ارزی ما در چند وقت اخیر شاهد تحولاتی بودیم، از جمله حذف سازوکار ارز نیمایی. قیمت ارز هم به هر حال بازم افزایش پیدا کرد. در گام اول این سوال من از شما دارم، واقعا در شرایط فعلی علت این افزایش قیمت ارز رو شما به عنوان یک کارشناس، کسی که سالها تو این زمینه کار کرده و با چالش‌های مختلف روبرو بوده، چه می‌دانید علت اصلی؟
خب دو تا نکته توی این بحث افزایش نرخ ارز وجود داره. حالا بگیم کاهش ارزش ریال بیشتر داره که بگیم افزایش نرخ ارز، ارز گرون نشده، ارز بالا نرفته بلکه ریال پایین اومده. این نکته اول. نکته دوم این که خب ما مواجهه با یک نظام چند نرخی ارزی هستیم که همیشه دولت‌ها علاقمندن که به سمت تک نرخی برن.
درسته.
وقتی میخوام به سمت تک نرخی برن، قیمت ارز آزاد که تبعیتی از تصمیمات دولت خیلی نمیکنه، ارز ارزهای دولتی که تخش رو دولت تعیین میکنه،
بله،
قاعدتا دولت تصمیم میگیره که ببره نزدیکش بکنه به نرخ ارز آزاد. درسته. و به مرور ارزهای دولتی، ارزهایی که با تصمیم گیری دولتی نرخ گذار شده، تغییر میده. البته کار معقول و صحیح و اقتصادی و علمی اینه که برای رفتن و رسیدن به یک نظام تک نرخی یه مقدماتی فراهم بشه. مقدماتش از جمله این که اون علت اصلی افزایش نرخ ارز یا کاهش نرخ ریال که تورم هست و رشد نقدینگی بی‌محابا، اون کنترل بشه. متاسفانه الان دولت و همینطور در دولت آقای روحانی هم همینطور بود، در دولت آقای رئیسی بدتر از این بود، عرض کنم حضورتون که بدون هیچ نوع مهار کردن رشد نقدینگی میخواستن نرخ ارز رو ثابت نگه دارن و این تقریبا امر غیر ممکنی بود. الان هم ما میبینیم که اگر آمار نقدینگی رو ببینید، از زمان شروع کار دولت آقای پزشکیان ما با حدود 8,700,000,000,000 تومان نقدینگی شروع کردیم، الان به یه عدد حلوش 9200 یا 9300,000,000,000 تومان رسیدیم و با همون سرعت هم داره نقدینگی رشد پیدا میکنه. نقدینگی یعنی پول ریال رو منتشر میشه یا چاپ میشه به تعبیری، و این نقدینگی و این ریالی که تو جامعه اضافه میشه، درخواست کالا یا خدمات یا ارز یا از کنم حدودتون که کالاهای مختلف رو میکنه.
آقای دکتر این بحث کنترل
خب وقتی کار میکنه، وقتی نقدینگی بالا میره، قدرت خرید بالا میره،
بله،
در این حال کالا و خدمات به اندازه به اون نسبت بالا نمیره، خب قیمت ها بالا میره، قیمت همه کالا و خدمات از جمله ارز که خودش یه کالا هست دیگه بالا میره و رشد پیدا میکنه. دولت باید یک، به نظر من به نظری که من میگم تجربه دولت آقای خاتمی هم هستش که این کار کرده، اولا رشد نقدینگی رو یه مهاری براش ایجاد بکنه که حالا راهحلاشو میشه صحبت کرد که
منجر به رکود نمیشه. آقای دکتر
ببینید، منجر به رکود که الان از این رکودی که الان هست که بدتر نمیشه. مگه الان ما رونق داریم که بخواد رکود بشه؟
خب
الان ما در یه شرایط رکودی خوب خیلی سختی هستیم،
اینطوری
که الان در رونقی باشیم،
بله،
فکر می‌کنیم که نگران باشیم این رونق
درست
کم میشه، و این رونقی که الان وجود نداره و رکودی که وجود داره ناشی از همین شرایط تورمیه و بیچارت تورمی که کسی تصمیم به سرمایه‌گذاری و تولید نمیگیره و به نتیجه رکود حاصل شده. اما برای تکنیکی کردن باید یک روش نقدینگی مهار بشه، من نمیگم صفر بشه، حتما صفر نمیتونه بشه. دو اینکه به تدریج این کار انجام بشه. سه اینکه تصمیمات جبرانی برش ارزه گرفته بشه، یعنی وقتی شما ارزی که با نرخ دولتی من تعیین کردید برای برخی کالاهای اساسی مردم، برای دارو، برای کالاهای دیگری که مردم مورد نیازشونه، وقتی اینو بالا میبرید باید فکر جیب مردم و نیاز مردم هم بکنیم. اسمش این میشه تصمیمات جبرانی. تو تصمیمات جبرانی وقتی شما ارز رو گرون کردید، باید تصمیماتی برای اصلاح این سیاست ها و جلوگیری از تبعات منفی اون در معیشت مردم هم داشته باشید. بدون یه تصمیمات جبرانی، گرون کردن ارز دولتی یه فاجعه است.
درست. خب آقای دکتر یه سوالی الان اینجا مطرح میشه، اونم این که به هر حال همه مردم، خود من، خود شما، با توجه به پیشبینی که از آینده داریم به سری تصمیمات اقتصادی میگیریم، بر مبنای همین گزاره چقدر از به هر حال این جهش های یک باره قیمت دلار رو روانی میدانید و پیرامون در واقع پیشبینی مردم، بر اساس پیشبینی مردم از آینده میدانید؟
حالا مردم که شما میگید دو قشر، بذارید مردم رو به دو گروه تقسیم کنیم. یکی مردم عادی مثل من و شما، با عرض کنم مردم عادی که یه حقوقی دارن، یه درآمدی دارن، یه زندگی دارن، میخوان با اون درآمدشون معیشتشون تامین کنن. گروه دوم مردمی که خودشون توی این کار تولید و اقتصاد و تجارت و خرید و فروش ارز حضور دارن و تعیین کننده هستن و با تقاضایی که برای عرض میکنن وقتی نگران میشن تأثیر میذارن تو بازار. و میدونیم که یه همچین گروه هایی هست، گروه های زینفی هستن که متاسفانه برخیشون هم با اطلاعات داخلی از این تصمیمات میگیرن. اون گروه اول که مردم عادی هستن و باید رسانه ملی که شما هستید و بقیه کارشناس ها و ماها و روزنامه ها باید بهشون اطلاعات برسونیم که با اطلاعات درست یک قضاوت و یه ارزیابی صحیح داشته باشن، معیشتشون رو و پسندازشون رو بتونن در حدی داشته باشن که لطمه نخورن تو این گرونی ها. و البته دولت هم باید نگرانشون باشه و بهشون فکر بکنه. گروه دومی که خودشون فعال اقتصادی هستن و اثرگذار هستن، حالا هم تو بازار بورس وقتی میرن سهام بورس رو میخوان بخرن، مثل این چند روزه
بله.
قیمت بورس بالا میره،
بله.
یا تو قیمت ارز وقتی وارد بازار میشن و تقاضای ارز میکنن، یه دفعه مثلا یه تقاضای چند ده میلیون یا چند صد میلیونی وارد بازار میشه و قیمت ارز بالا میبره. دولت باید برای اونها مقررات کنترلی و مقررات ارز کنم حضورتون که نظارتی رو تقویت کنه، بعد بره شمال، بعد بره دنبال تکلیفی کردن. بدون اعمال مقررات نظارتی،
بله،
برای متقاضیان ارز در بازار، متقاضیان بزرگ ارز، و بدون تنظیم این مراحل تصمیمات جبرانی برای مردم، اگر بریم به سمت تک نرخی، هر چی ارز دولتی رو شما بالا ببرید فاصله شو با ارز آزاد حفظ میکنه، ارز آزاد هم میره بالاتر.
درسته،
این تجربه رو در زمان آقای روحانی ما داشتیم و دیدیم که چگونه شد. در زمان آقای خاتمی تجربه تکنرخی را هم داشتیم که به راحتی تکنرخی شد و سر تکنرخیش هم خب چند سال موند، همه هم آرامش پیدا کردن و میشه این کار کرد. حرکت به سمت تکنرخی کار درستیه. یک، باید تدریجی باشه. دو، باید همراه با سیاست جبرانی باشه. من این سیاست جبرانی رو چند بار تکرار کردم به خاطر اهمیتشه، نه به خاطر اینکه فراموش کردم.
سیاست جبرانی رو آیتو جزئی‌تر حالا به عنوان سوال آخر ازتون میپرسم. این سیاست جبرانی در واقع منظورتون چه است؟ حالا بگیم خیلی راحت‌تر بخواید ساده‌تر بخواید برای مخاطب توضیح بدین.
من بخوام اینطوری بگم که سیاست جبرانی یعنی این که شما وقتی که یه تصمیم اقتصادی میگیرید، این تصمیم اقتصادی یه سری دستاوردهای مثبتی رو ازش انتظار دارید که براتون داشته باشه. طبیعی هم هستش که میگید من این تصمیم میگیرم، حالا اینجا در مورد نرخ ارز مثلا یا در مورد فاید پاراوتسا، در کنار این دستاورد مثبتی که داره، حتما هر تصمیم اقتصادی یه پیامد منفی هم داره.
بله،
باید دولت سیاست جبرانی یعنی که دولت همون زبانی که میگه من این تصمیم رو میگیرم برای اصلاح این سیستم، حالا مثلا چند نرخی به تک نرخی، پیامدهای منفیش هم ارزیابی کنه که این باعث چی میشه، باعث گرون شدن چه کالا و خدماتی میشه، باعث تغییر چه پارامترهای دیگری میشه، برای اون، برای کنترل اون و برای کنترل پیامدهای منفی اون در مقابل معیشت مردم بالاخره خب طراحی بکنه. و با بخشی، حالا بگیم با از کدوم منابع؟
درسته.
با بخشی از این منابعی که حاصل از این افزایش به دست میاد.
بله.
بدترین کاری که دولت میتونه بکنه اینه که با این افزایش منابع جدیدی پیدا بکنه. این منابع جدید برسه تو خزانه خرج نیازهای خودش بکنه.
بله.
در حالی که باید بخشی از این دولت بخشی ممکنه بگیم حالا 50% مثلا یا 40% یا 60% باید محاسبه کرد این رو. من حتی هم نکاری 50% پول اضافه که ناشی از این افزایش به دست میاد رو بذاری کنار، به قول معروف میگن که مثلا این ماهی رو باید با روغن خودش سرخش کرد دیگه.
بله.
با عواید حاصل از همین تصمیم نه جای دیگه اون پیامدهای منفیش رو کنترل کنید. من یه جمله بگم بحث هم کنم. ببینید شما وقتی میرید دکتر، خدای نکنه ان شاء الله که شخصی از شما در هیچ کسی نره، نیازی نباشه، ولی اگه یه کسی مریض میشه به دکتر یه داروی میده، میگه این دارو رو بخور، آنتی بیوتیک بخور، این شربت سینه رو بخور، مثلا اینطوری بخور خوب بشی، اما مواظب باش این شربت سینه رو که میخوری قوالو میشی، رانندگی نکن.
بله.
یعنی در عین اینکه اون کار دستاورد مثبتش خوبه که اون مریضی رو اصلاح میکنه، یه پیامد منفی داره. حالا دکتر رو بهش میگن ساید افکت بسته اگر درست بگم.
بله.
این برای ساید افکتش میگه رانندگی نکن.
درست.
این هم همینجوری تصمیم جبرانی، یعنی همین به همین سادگی.
بله. سپاسگزارم. ممنون از شما آقای دکتر مزاری. با شما خداحافظی میکنیم. بله، گفتگو کردم با آقای دکتر طهماسب مزاری درباره افزایش قیمت ارز و حالا رویکردهای دولت در این باره. این نکته هم بگم تو بحث انتقال پایتخت، چون داشتیم صحبت میکردیم دوستان میگفتن انتقال پایتخت و اینا، آقای حناچی شهردار وقت تهران در سال 1394 عنوان کرد که هزینه انتقال پایتخت 78 میلیارد دلاره. به این مثلا باید فکر کنیم. سپاس از اینکه با ما همراهید. خب بریم به سراغ خبرهای قبل از اینکه خبر رو بررسی کنیم. میدونیم که هم وزیر نفت گفت، هم در واقع از سوی دیگر وزیر نیرو اشاره کرده و حتی رئیس جمهور هم در واقع فایل تصویری و اون چیزی که پیام تصویری که داشتن برای مردم، از مردم خواستن که در واقع دمای وسایل گرمایششون رو کاهش بدن، روی دمای آرامش قرار بدن. شرکت ملی گاز هم از مردم خواسته که حداقل 2 درجه سانتیگراد وسایل دمای منازل خودشون رو کاهش بدن، که این مسئله میتواند یک منجر به یک صرفه‌جویی قابل توجهی بشه. 50 میلیون متر مکعب در واقع از این طریق میتوان به شبکه گاز تزریق کرد. با همین کاهش 2 درجه و یک پویش هم در این زمینه ایجاد شده، پویش 2 درجه، یعنی اون کاهش دما به اندازه 2 درجه که میتواند صرفه‌جویی بزرگی رو رقم بزنه. خب بریم به سراغ تحولات سوریه و در این باره می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای هاشم موسوی، کارشناس مسائل سیاسی. سلام و عرض ادب.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه کسانی که صدای منو میشنون، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای موسوی، رهبر معظم انقلاب اشاره فرمودن که در پشت پرده تحولات سوریه آمریکا و بعدم رژیم صهیونیستی حضور دارند. این چه سناریویی که طراحی کردند اونها برای سوریه شامل چه اتفاقاتیه؟ چه چیزهایی رو برای آینده سوریه اونها مد نظر دارن و میخوان که از اون تأثیر بگذارن روی کل منطقه؟
خدمت شما شد که بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شد که اهدافی که آمریکا ترسیم میکنه شامل یک سری اهداف اصلی و یک سری اهداف فرعیه. اینی که ما فکر بکنیم که آمریکا یا رژیم صهیونیستی صرفا به دنبال یک هدف خاص میگردن و اگر این محقق نشه دیگه کاری انجام نمیدن، به نظر من تقریبا آمریکا یا رژیم صهیونیستی نشناختیم. اینها یک سری اولویت بندی های میکنن، اولویت یک، اولویت دو، اولویت سه. یعنی اینها چون میدونن که تنها بازیگر منطقه نیستن و بازیگران داخل دیگه هم وجود دارن، نسبت به راهبردی که ترسیم میکنن به دنبال چندین هدف میگردن. خب هدف اصلیشون توی این قضیه حالا فروپاشی نظام بشار اسد، حالت اصلیشون شکستن کمر مقاومت بود و پشتوانه مقاومتی که قرار بود لبنان علیه رژیم صهیونیستی اقدام بشه. خب این یک هدف کلی واسه آمریکا محسوب میشه. نکته دومش، آمریکا یک راهبرد اساسی توی کشورهای منطقه غرب آسیا داره، مبنی بر اینکه دولت‌های فرومانده و دولت‌های ضعیف رو روی کار بیاره تا اینها نتونن قدرت کلی در اختیار داشته باشن که تهدید باشن، یک واسه رژیم صهیونیستی، دو واسه خود منطقه، یعنی واسه اهدافی که آمریکا داره ترسیم میکنه. آمریکا یه هدف اصلی داره، بحث حمایت و پشتیبانی و امنیت رژیم صهیونیستی، دو بحث پشتیبانی و حمایت از منافع خودش در منطقه، که در کل منطقه شما میتونید منافع آمریکا رو مد نظرتون داشته باشید، حالا چه بحث امنیت انرژی هست که بتونه درسته. این امنیت انرژی رو حمایت بکنه، پشتیبانی بکنه که توی منطقه بتونه این روند کاملا محافظت شده انتقال داده بشه به حالا غرب. خدمت شما عرض شود که توی سوریه اولویت اولشون خدمت شما عرض کردم همین بحث مقاومت بود، اولویت دومشون کاستن از قدرتی که در سوریه میتونست وجود داشته باشه به عنوان بازیگر در آینده، به این معنی که خب میدونستن که این نظام بشار اسد ادامه پیدا میکرد میتونست یکی از بازیگران اصلی در اتفاقاتی باشه که قرار در آینده منطقه شاهد بازیگران اصلی خودش باشه، من جمله ترکیه، عربستان و ایران. خب سوریه هم میتونه جزئی از این بازیگران باشه. طبعا دیگه سوریه نمیتونه بازیگر نقش اصلی در منطقه رو داشته باشه. خب اولویت دومش از بین بردن یک بازیگر اصلی منطقه در غرب آسیا بود. سومین هدفی که دنبالش هست بحث الگوسازی برای الگوسازی کوتاه مدت، میخوام به این نکته خیلی دقت بکنید، الگوسازی کوتاه مدت برای سایر ساختارهای کشورهای منطقه من جمله عراق و ایران باشه. به چه معنا؟ میخواد در کوتاه مدت یک ساختار نظامی، یک ساختار نظاممند از دیوان سالاری، از فضای کشورداری ارائه بده، در کوتاه مدت عرض کردم این تو ذهنتون باشه، برای عراق و ایران که بگه اگر شما مردم بخواین قیام بکنید برای حالا خدمت شما عرض شود که ساختار نظامی نظاممندتون، امکان داره شما مثلا دچار یک سری آزادی هایی کسب بکنید. شما نیا بکنید الان لیر ترکیه 45% نسبت به دلار قوی شد.
بله.
ترکیه و حالا سایر کشورها به دنبال انتقال انرژی به حالا نفت، گاز و گازهای به سوریه هستن. توی این 6-7 ساله، خب توی این 12 ساله سوریه از جانب خود کشورهای عربی و غربی تحریم اقتصادی و انرژی بود. خب مردم اونجا در طول 24 ساعت 2 ساعت بیشتر برق نداشتن، الان برق دارن بهشون وصل میکنن، بحث انرژی دارن هم باهم میکنن تا بتونن در کوتاه مدت یک لذتی از فضای آزادی و گذشته خودشون رو کسب بکنن.
درسته.
حالا این چقدر طول میکشه؟ عرض کنم خدمتون بیشتر از 4-5 ماه ممکنه طول نکشه. بعدش خب کشورهای دیگه نمیتونن، خود ترکیه الان دچار یک تورم سرسام‌آوریه، خودش مشکلات اقتصادی داره، نمیتونه دیگه بیش از 30-40 میلیون نفر رو پشتیبانی خدمت شما عرض شود که انرژی و غذایی انجام بده. خدمت شما عرض شود که اولویت چهارمشون بحث تجزیه کردن سوریه به مناطق قومیتی هست، یعنی بخشش دروزی ها باشن، بخششون خود همین عرب ها و بخششون کرد ها باشن. این هم جزء اولویت های آمریکا و رژیم صهیونیستی محسوب میشه، یعنی رژیم صهیونیستی در کشوری که مثلا مستقل بشه توسط دروزی ها میشن متحد رژیم صهیونیستی، دولتی که توسط کردها ایجاد بشه میشه متحد رژیم صهیونیستی، و بخشی از عرب ها میمونن که خب اینها نگاه حالا میتونن تشکیلی داشته باشن که دشمن بالقوه رژیم صهیونیستی محسوب میشن که کلا بی خطر هستن دیگه، چون الان تمام زیرساختای نظامی سوریه از بین رفته و طبعا دیگه کسی حاضر نیست به گروه های تحریرشان و گروه های دیگه سلاح و اسلحه برسونه، در نتیجه این آدم های ضعیف میشن که صرفا یک سری اسلحه های خدمت شما شود که انفرادی دارن که طبعا اینا نمیتونن با رژیم صهیونیستی وارد جنگ بشن.
عنوان نکته پایانی الان بحث چیز چگونه هستش؟ خود اسرائیل در واقع رژیم صهیونیستی چه اهدافی داره از این بمباران های اخیر و چه سناریویی برای آینده خودش از تحولات سوریه در نظر گرفته؟
عرضم خدمتتون، ببینید الان فارق از اینی که رژیم صهیونیستی تحریرشامو دوست یا دشمن خودش فرض بکنه، زیرساختای نظامی سوریه رو کلا از بین برد و مطمئنم هست یکی از این زیرساختای نظامی رو به سوریه نخواهد داد، روسیه نمیده، نه ایران میده، نه کشورهای غربی. پس رفتن از یک کشوری که میتونست ارتش متحدی علیه اسرائیل داشته باشه رو از بین برد. شما نیا بکنید مهمترین اقدامش همین بود و میدونه که کسی کشور دیگه بخواد دولتی بخواد سر کار بیاد به لحاظ عدم توانای قدرت نظامی مجبور به سازش با رژیم صهیونیستیه. یعنی شما اگه تصور بکنید که فردا هم همین تحریر الشام که ادعای مبارزه با رژیم صهیونیستی هم میکنه بیاد، خب ادعا میکنه که من اسلحه ندارم برای حمله به رژیم صهیونیستی، در نتیجه اصلا هیچ تهدیدی به واسه رژیم صهیونیستی محسوب نمیشه.
خیلی ممنونم. من حالا به عنوان نه یه سوال دیگه هم که ازتون دارم توی بحث چیز، خود سناریویی که برای کشور عربی در نظر گرفته چه است؟ چون من دیدم چند وقت پیش وزیر دارای رژیم صهیونیستی یعنی اسموتریش گفت من فلان کشور و فلان کشور و فلان کشور عربی رو می‌خوایم به اسرائیل الحاق کنیم. این مسئله چقدر جدیه بعد از تحولات سوریه؟
الان بعد از جنگ جهانی دوم عملاً الحاق سرزمین به کشور دیگه
درسته.
امر منتفیه. اینها میان الحاق نمی کنن، اینها میان یه سرزمین حائل ایجاد میکنن. چون سوریه هم بله. هم خدمتتون از نظر بنیه نظامی ضعیف شده، ادعایی نمیتونه روی اون سرزمین ها داشته باشه، صرفا میتونه اعتراض بکنه. خب بله. اعتراض بکنه بله. کاری دستش بر نمیاد. جولان 30-40 سال در اختیار رژیم صهیونیستی بود ولی کسی نتونست اعتراض بکنه. نه، اینی که بعد از یه مدت میان اونجا شهرک میزنن، توی کرانه باختری هم بالاخره این اتفاق داره صورت میگیره، سازمان ملل میاد کلی محکوم میکنه. آیا به نتیجه میرسه؟ نه. تو کرانه باختری که عملا نباید تو اراضی اشغالی 1967 اسرائیل شهرک سازی بکنه، در اون سرزمین هم شهرک سازی میکنه، هیچ کی صداش در نمیاد، یعنی باید اعتراض بکنه. صرفا سازمان ملل یه بیانیه اعلام میکنه، اونا مثلا بی اهمیت میرن جلو. اون چیزی که الان وجود داره رژیم صهیونیستی داره، رژیم صهیونیستی از عمق استراتژیک رنج میبره. من ارزی نداره، طولی نداره رژیم صهیونیستی. به دنبال گستره سرزمین های میگرده که بتونه عمق استراتژیک ایجاد بکنه. این بله. نقطه موسی رژیم صهیونیستی مهمه که فردا سامانه دفاعی گنبد آهنشون رو بیاد توی جولان کارگزاری بکنه که نسبت به موشک های ایران، نسبت به موشک های مقاومت، سرزمین گسترده تری داشته باشه.
ولی ممکنه به سمت ناامنسازی همین کشور رو بره، درسته؟
ببینید 100% جزء ناامنس. ببینید یه نکته خیلی بحث ناامنی یه کلید واژه مهمی است که همین تو واسه رژیم صهیونیستی آفت باشه و همون واسه کشورهای عربی حتی سوریه. اگر قرار باشه کشوری ناامن باشه واسه خود اسرائیل هم ناامن میشه. ناامنی نسبیه. ناامنی واسه رژیم صهیونیستی یعنی این که دولت مستقر و همین. دولت قدرتمند ایجاد نشه، نه اینکه بی دولتی باشه. بی دولتی باشه خب یه سری گروه های
بله.
تکفیری شما پیدا میکنید، مثلا سمت جولان، یه سری گروه های جهادی. نه، به دنبال تضعیف، دولت تضعیف شده است. عرض کنم خدمتون آمریکا به دنبال دولت های فرومانده در منطقه میگرده.
سپاسگزارم از شما آقای
موسوی.
بله، گفته بکنم با آقای هاشم موسوی کارشناس مسائل سیاسی پیرامون سناریوهای آینده پیشروی سوریه و سناریو سازان این کشور که در پشت پرده این تحولات حضور دارند. از شما هم در برنامه امروز پرسیدیم به نظر شما آیا انتقال پایتخت میتواند مشکل آبی هوای تهران را مرتفع کند؟ گزینه یک بله، گزینه دو خیر. خیلی‌ها پاسخ دادن که خیر نمیتواند و پیام‌های زیادی در این باره داشتیم. تا جایی هم که حالا فرصت بود این پیام‌ها رو خدمتتون عرض کردم. یه بار دیگه شعار برنامه رو خدمتتون عرض می‌کنم. تاثیر این شعار شما رو دعوت کنم به صرفه‌جویی بیشتر. زندگی با صرفه‌جویی یعنی ساختن فردای روشن‌تر. صرفه‌جویی یک انتخاب نیست، یک چشم‌انداز است برای زندگی بهتر. خب در اینجا هم به پایان برنامه بدون خط‌خوردگی که به صورت زنده از رادیو گفتگو در 25 آذر ماه خدمت شما ارائه شد نزدیک شدیم. تا برنامه بدون خط‌خوردگی دیگر همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
بقایی.
چی صدام کردی؟
من صدات کردم؟
آره دیگه، همین 30 ثانیه پیش.
من صدات نکردم که.
من صداش کردم.
مگه صدای تو رو میشنوه؟
من وجدان تو هم دیگه، هر کاری بخوام بکنم میتونم.
با هوش مصنوعی؟
نه، با هوش خودم. تازه میتونم به جای اون خواننده مرحوم قدیمی هم بخونم.
چطی؟ خیلی خوب، خیلی خوب، حالا ولش
بخونم.
بابا بابایی با کی حرف میزنی؟
به هیچی پسرم. بابا جان راستی کارت داشتم.
خب چی کار؟
بهش گیر بده، بگو چرا هی میری بخاری رو زیاد میکنه.
بابا جان
بله.
میگم شما چرا اینقدر میری بخاری رو زیاد میکنی؟
خب
بابا جان، خب هوای خونه که مطبوع خوبه.
آها.
حالا واسه چی میخوای اضافه تر گرم بشه؟
آره میدونی چه بابا جونم، خیلی خوشم میاد وقتی اتاق گرم میشه، وقتی رو میکشم رو خودم خوابم میبره آروم.
به به، بعدم خوابت میگیره و نمیتونی درس بخونی.
اینقد حال میده که بیا و تماشا کن.
نسل جدید چرا اینجوری شدن واقعا؟ ما یخ حوض میشکستیم صورتمونو میشستیم صبحای زود که بعد چی کار کنیم؟ بشینیم وای درسام.
بله بله، آره تو خوبی.
ممنون بابا جون، ممنونم، شما هم خوبی.
ای بابا با شما نبودم بابا جان.
چه
ببین پرهام جان.
بله.
وقتی خونه زیادی گرم بشه ما سخت‌تر نفس میکشیم. اون وقت زندگی واسمون سخت‌تر میشه. اون موقع ممکنه بریم پنجره ها رو باز کنیم که هوا عوض بشه. اون وقت که چی؟ انرژی و گاز هدر میره و اونم خیلی بده.
باشه
خیلی
بابا بد. حرفت حرف منطقیه. من میرم بخوری رو کم کنم که هم گاز کمتری مصرف بشه، هم خونه خیلی گرم نشه.
آفرین.
همین که من از درس و مشقم عقب نیفتم.
آفرین به تو، باریکلا بابایی.
خیلی ممنون، متشکرم.
منم بچه بودم و این تو باهوش و حرفش کن بودم.
بر منکرش لعنت بقایی. من میرم دوتا قهوه بریزم بیارم که خواب بندم.
نخیر از شایی رفت قهوه.
فرصتی برای شناسایی استعدادها در حوزه طنز. جشنواره زیر چتر لبخند. اگه اعتقاد دارید که در زمینه طنز و سرگرمی حرفی برای گفتن دارید و منتظر فضایی برای شنیده شدن بودید، زیر چتر لبخند جای شماست. شما مخاطبان عزیز می توانید در بخش‌های برنامه که طنز، اجرای طنز و نمایش خانوادگی آثار خود را ارسال نمایید. مهلت ارسال آثار تا 15 دی ماه 1403. برای دریافت اطلاعات بیشتر و شرکت در جشنواره به تارنمای شبکه رادیویی سبا، رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه نمایید. جشنواره زیر چتر لبخند.
بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم. یک صدا سرود مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکنه.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امروز بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودشو به ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی.
همه دعوتیم به پویش ایران. راه های اهداء کمک های نقدی به پویش، شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع واریز کمک به شماره کارت 6037998270 به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 6037997544999999 به نام جمعیت هلال احمر و درگاه پرداخت